اهمیت تلاون بودن.
شنیدنی های تاریخ به نام خدا. سلام دوستان، در برنامه امروز به آفریقای جنوبی می رویم و خواهیم دید که اتحادیه آفریقای جنوبی چگونه شکل گرفت و چگونه نژاد پرستان سفید پوست در آفریقای سیاه قدرت را به دست گرفتند. در ششم آوریل سال 1652 حدود 100 نفر هلندی پس از سفری دراز و خسته کننده در خلیج تیبل از کشتی پیاده شدند. این خلیج در منطقه اطراف دماغه امید نیک واقع بود. این هلندیان از طرف کمپانی هند شرقی مأموریت داشتند بر سر راه کشتی‌های کمپانی به هندوستان پایگاهی ایجاد کنند. 5 سال پیش از آن یکی از کشتی‌های کمپانی در این خلیج گرفتار طوفان شده بود، اما ملوانان از غرق شدن نجات یافتند و بعداً همانها بودند که پیشنهاد کردند بندری برای رفع خستگی و کمک به ملوانان در این دماغه ایجاد گردد. بله، اولین مهاجرنشین هلندی در آفریقا فقط به علت وجود پایگاهی برای استراحت و کمک به حمل و نقل بین اروپا و آسیا ایجاد شده بود. اما کار از آنچه که مهاجران اولیه هلندی گمان می‌کردند فراتر رفت. با ورود هوگنوهای فرانسوی به این مهاجرنشین کوچک هلندی، رقم ساکنان آن افزایش یافت. این فرانسویان پروتستان از آزار مذهبی در اروپا گریخته بودند و زمین‌های حاصلخیز آفریقا برای آنان مائده بهشتی، موهبت الهی و ارض موعود محسوب می‌شد. به طوری که کم کم از کمپانی فاصله گرفته و املاک مستقلی را به دست آوردند. مهاجرنشینان اولیه خود را بورگر به معنای شهروند می‌خواندند، اما تاریخ آنان را به نام بوئرها می‌شناسد که به زبان هلندی به معنای دهقانان است. برخورد مهاجران با اهالی بومی ابتدا به داد و ستد چهارپایان محدود بود، اما پس از آن که تعداد مهاجرنشینان فزون یافت با بومیان سیاه درگیر شدند. مهاجرنشینان به حملات تهاجمی و تدافعی سازمان یافته‌ای دست زدند و توانستند چراگاه‌های وسیعی را به چنگ آورند. مبارزه با قبایل آفریقایی رفته رفته این مهاجرنشین کوچک را که از افرادی بی‌ریشه تشکیل می‌شد متحد ساخت. بوئرها زبانی خاص خود پدید آوردند به نام زبان آفریکانس که از هلندی ریشه می‌گرفت. از سال 1657 به بعد بوئرها کم کم سیاهان را به غلامی گرفتند. کمپانی هند شرقی در سال 1795 از میان رفت. بوئرها که در این هنگام بالغ بر 16,000 نفر بودند، خود را نژادی جداگانه و برتر از سیاهان می دیدند. اما اندکی بعد خود را با دو دشمن در ستیز دیدند. اول، بریتانیایی ها که به تازگی مهاجرنشین را از هلندی ها خریده بودند و دیگری آفریقایی ها و به ویژه قبیله معروف زولو. در طی درگیری های مداوم بین بوئرها و سیاهان که اغلب بر سر زمین و گله رخ داد، آفریقاییان به بردگی گرفتار می آمدند. در سال 1792 انگلیسی ها در دماغه حضور یافتند. انجمن مبلغان لندن نیز فرستادگانی به دماغه اعزام کرد. فرماندار انگلیسی دماغه تحت تأثیر مبلغان مذهبی قوانینی وضع کرد که به موجب آن آفریقاییان می توانستند اربابان بوئر خود را به دادگاه بکشانند. این اقدامات با مخالفت شدید مهاجرنشینان بوئر روبرو گردید، زیرا این گونه قوانین را اقداماتی خصمانه می دیدند که هم به منافعشان لطمه می زد و هم احساس برتریشان بر آفریقاییان را جریحه دار می کرد. قدرت بریتانیا در این مهاجرنشین باز هم تقویت شد و در سال 1828 زبان انگلیسی به زبان رسمی دماغه مبدل گردید. 6 سال بعد بردهداری لغو و حمله به آفریقاییان ممنوع شد. اقدامات انگلیسی ها چندان به نفع بوئرها نبود، لذا آنان برای آنکه از سلطه بریتانیا بگریزند در سال 1835 پس از سفری پر مشقت از طریق نواحی خشک و بی آب و علف این سرزمین به ترانسوال کوچ کردند. این کوچ بزرگ تأثیری فراموش نشدنی بر تصویر ذهنی و سرنوشت بوئرها به جا گذاشت. طرفداران تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی همیشه ادعا می کنند که کسانی که در کوچه بزرگ شرکت کردند به محض ورود با سرزمین های دست نخورده و بی صاحب روبرو شدند. اما در حقیقت آنها در جریان این مهاجرت با زلوها نسلی از جنگ جویان بیباک مواجه شدند. زلوها ابتدا با صلح و آرامش از بوئرها استقبال کردند و رئیس قبیله اعلام کرد که برای همه به اندازه کافی زمین وجود دارد. اما این حرکت زلوها خوشبینانه بود، چرا که بوئرها بلافاصله زمینهایشان را با نردکشی و سیم خاردار علامت گذاری کردند و بنابراین حق عبور چوپانان بومی را که نسل اندر نسل از آن چراگاه ها استفاده می کردند منکر شدند. برای جنگجویان مغرور زلو این اقدام با قرارداد میان دو قوم مغایرت داشت. بنابراین رئیس قبیله با نیرنگ مهاجرنشینان را به دهکده دعوت و در سال 1838 بسیاری از آنان را قتل عام کرد. این ماجرا که در نظر بوئرها اقدامی خائنانه بود، احساس بیم و نفرت از زلوها را به جای گذاشت. بنابراین جنگ آغاز شد و بوئرها پیروز شدند. با این همه مبارزه زلوها به خصوص با انگلیسی ها همچنان ادامه یافت. بوئرها دو جمهوری ترانسوال و دولت آزاد اورانج را دایر کردند که در آنها نخست مردم بومی را به بردگی گرفتند و سپس اصول آپارتاید یا جدایی کامل نژادها را تحکیم کردند. کشف الماس و طلا در منطقه هزاران ماجراجوی اروپایی را به آفریقا کشاند که بیشتر آنها انگلیسی بودند و برای بوئرها مشکلاتی ایجاد می کردند. افکار شریف و بشردوستانه ای نیز که انگلیسی ها برای رهایی آفریقاییان تبلیغ می کردند از انگیزه پنهان منافع مالی سرچشمه می گرفت. انگلیسی ها با کمک آفریقاییان و با لشکری قوی وارد جنگ با بوئرها شدند و آنان را شکست دادند. از آن پس جمهوری بوئرها زیر سلطه بریتانیا قرار گرفت. جریان جنگ بوئرها در اروپا مورد توجه و شکست آفریکانرها مایه تأسف مردم شد، چرا که بوئرها خود را به عنوان قربانیان خیانت انگلیسی ها نشان دادند. به نظر انگلیسی ها نظام جدایی نژادی بوئرها به اقتصادی کهنه تعلق داشت، اقتصادی روستایی و عقب مانده. بریتانیا به توان اقتصادی آفریقای جنوبی چشم دوخته بود. امپراتوری انگلیس در آن زمان در اوج قدرت خود بود و بیشتر با منافع اقتصادی سر و کار داشت تا با ملاحظات انسانی. بدین ترتیب بریتانیایی ها از اعطای حقوق سیاسی که به آفریقاییان وعده داده بودند سر باز زدند. از سوی دیگر آفریکانرها را به عنوان اتباع بریتانیا پذیرفتند. سلطه بریتانیایی ها نه تنها به بی‌عدالتی که در حق آفریقاییان روا داشته می شد پایان نبخشید، بلکه اوضاع را باز هم بدتر کرد. جدایی وحشیانه سفیدها و سیاها تثبیت گردید. سفید پوستان با وضع یک سلسله قوانین و مقررات زشت و غیر انسانی بهترین زمین ها را به چنگ آوردند و قوانین روز به روز شدیدتری را اعمال کردند که بهره کشی از نیروی کار سیاهان را مجاز می شمرد. در سال 1910 بریتانیا رسماً قدرت را به اقلیت سفید پوستان آفریقای جنوبی واگذار کرد و بدین ترتیب اتحادیه آفریقای جنوبی تأسیس شد. اتحادیه‌ای که پایه اصلی آن بر تبعیض نژادی استوار گشته بود. خب دوستان، تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روز بخیر هموطنان عزیز، همراهان گرامی رادیو ایران. ساعت 12:12 هست. ممنونیم از شما که همچنان شنونده رادیو ایران هستید و برنامه شبکه رو دنبال میکنید. امیدوارم تا اینجا آنچه که تقدیمتون کردیم در هشتمین روز از بهار 1398 مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
Ayla Arsul هشتگ من در جبهه میمانم.
من پزشک هستم در جبهه میمانم.
من تکنسیان آزمایشگاه هستم در جبهه میمانم.
من نانوا هستم در جبهه میمانم.
من آتش نشان هستم در جبهه میمانم.
من پلیس نیروی انتظامی هستم در جبهه میمانم.
هشتگ در خانه میمانم.
من خانه دار هستم در خانه میمانم.
من راننده ماشین سنگین هستم در خانه میمانم.
من خراجی دارم در خانه میمانم.
من پیک موتوری هستم در خانه میمانم.
من کشاورز هستم در خانه میمانم.
من دانشجو هستم در خانه میمانم.
من نقاشم در خانه میمانم.
من مدیر آموزشگاه زبان هستم در خانه میمانم.
من فروشنده لبنیات هستم در خانه میمانم.
درود میفرستیم به همه کسانی که توی هر جایگاهی که هستند در واقع میمونن، چه اونایی که باید توی خونه باشن این روزها و در خونه هستن کنار خانوادهشون، چه کسانی که نوع کارشون و وظیفه اجتماعیشون ایجاب میکنه که در محل کارشون حاضر بشن و خدمت بکنن این روزها به هموطنان عزیزمون. بهار پر از ترنم باران و نغمه پرندگانه، پایانی بر خواب درختان و خفتن جوانه هاست. بهارتون پر از عطر سبزینه های امید.
سرت سبز و دمت گرم و دلت شاد، مثل حال پرستوهای آزاد. چشات روشن زمستون رفته دیگه، بهار از راه رسیده باغ تو آباد. تموم لحظه هات غرق محبت، بخون از عاشقی تا بی نهایت. نگاه کن آسمونم بیقراره، خدا رو شکر از این بارون رحمت. تو این بارون رمنم چه حالی میشه آدم، ببین اید اومده شادی بیاره. عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره. تو این بارون رمنم چه حالی میشه آدم، ببین اید اومده شادی بیاره. عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره. چقدر شیرین این حال، چقدر خوبه که امسال زمین و باز غرق گل ببینیم. چقدر خوبه قراره که امسالم دوباره پای هفت‌سین کنار هم نشینیم. پای هفت‌سین بگو حرف دلت رو به اون که خالق فصل بهاره. اگه حتی محالم آرزوهاد واسه اون معجزه کاری نداره. تو این بارون نم نم چه حالی میشه آدم، ببین اید اومده شادی بیاره. عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره. تو این بارون نم نم چه حالی میشه آدم، ببین اید اومده شادی بیاره. عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره.
دیه عزیزم، ککه خوبو، سی حفظ سلامت خود و خانواده ات، من هونه بیسا.
لاله خوبو عزیز و گرامی، ور حفظ سلامت خود خان و خانواده خوا خونه مونه.
هم به تن عزیز، برای حفظ سلامت خود تو خانواده، میان خانتان بمانی، در نیای بیرون که مریض بشین بقیه هم مریض کنی.
او روزانه، لبهار لمال دمینی نوا، و اوی که بهار جیان من بردوام بی
خواهشن خونم
خانه امترین پناهگاه شماست.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
در سایه سار نخل ولایت،
یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر اینکه این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده، از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردند به او، نه به آزادی عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل کردند، گفتند و عمل نکردند. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرتو لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرتو لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. می‌فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. این از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف، استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا را آزاد آفریده، اینا معارف اسلامی است. از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است، در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها.
شاید بشه گفت برای هر کسی بهترین لحظه ها و بهترین روزها در هر سال روزهای بهاری هست، روزهای نوروز هست، روز نو شدن، روز امید، روز جوان شدن درختان و طبیعت. گرچه امسال یه مقدار متفاوت هست این روزها برای خیلی هامون و میشه گفت به نوعی داره سخت میگذره، اما برای ما افتخار هست که همین لحظه هاتون رو هم دارید در کنار رادیوی خودتون، رادیو ایران، سپری میکنید.
نسیم کوهسار